پوایلو یو موټی کوو د امریکا غاک لاري موږ بشپړ انزور درکو
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. مسعود پزشکیان سیاستمدار اصلاح طلب برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در تلاش است تا حکومت پاکستان بار دیگر کارت‌های مهاجرین افغان را تمدید کند. و ادامه درگیری‌ها در غزه، 12 نفر به شمول یک نوزاد در حملات هوایی اخیر اسرائیل در باریکه غزه کشته شدند.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه ششم ماه جولای سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، با روی کار آمدن مسعود پزشکیان من حیث رئیس جمهور چه تحولات در ایران رو خواهد داد؟ این موضوع را با محترم شهرام خلدی استاد روابط بین الملل و تاریخ شرق میانه در دانشگاه واترلو کانادا به بحث میگیریم. کمیشنر عالی ملل متحد میگوید که در تلاش است تا حکومت پاکستان بار دیگر کارت‌های مهاجرین افغان را تمدید کند. از همکارم مسکا صافی در این مورد بیشتر میشنویم. با ما باشید. بریتانیا دولت جدیدی دارد. حزب کارگر به رهبری کیر ستارمر در انتخابات روز پنجشنبه با کسب اکثریت 412 کرسی در پارلمان آن کشور پیروز شد. بر اساس گزارش روز جمعه شبکه خبری تلگراف، البته ستارمر صدر اعظم جدید بریتانیا در اولین روز کاری خود طرح اخراج پناهجویان غیر قانونی به رواندا را لغو کرده است. نقش بریتانیا در جهان تحت رهبری اعظم ستارمر در این گزارش تهیه شده است.
یک دولت جدید و یک مسیر جدید برای بریتانیا. کیر ستارمر رهبر حزب کارگر بریتانیا و همسرش ویکتوریا روز جمعه هنگام ورود به اقامتگاه صدر اعظم مورد استقبال هوادارانشان قرار گرفتند. استارمر قول داد که با تجدید ماموریت ملی خدمتگذاری به ملت را رهبری می کند.
از این پس شما دولتی دارید که از تعصب رها شده است و تنها با عزم خدمت به منافع شما هدایت می شود و با آرامی کسانی را که به کشورمان ضربه زدند به چالش می کشد.
انتخاب آقای کیر به طور قاطع و 14 سال حکومت پرتلاطم تحت رهبری محافظه‌کاران که بدترین نتیجه در تاریخ این حزب بود پایان می دهد.
من خشم و ناامیدی شما را شنیدم و مسئولیت این شکست را میپذیرم.
بریتانیا در 8 سال گذشته 5 صدر اعظم داشته است. دوره‌ای که شاهد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، همه‌گیری ویروس کرونا، تهاجم روسیه با اوکراین، سقوط بازار مالی تحت رهبری لیستراس و بحران تورم بود. استارمر پیشتر قول داده بود که سیاست محافظه‌کاران در مورد ارسال پناهجویان به رواندا را لغو کند، اما با توجه به اینکه مهاجرت یک مسئله کلیدی انتخاباتی است، او نیز تحت فشار قرار گرفت تا راهی برای جلوگیری از ورود ده‌ها هزار نفر از فرانسه به بریتانیا پیدا کند.
حزب کارگر باید راه حلی برای قایق‌های کوچک که از کانال عبور می‌کند پیدا کند. این طرح رواندا را کنار می‌گذارد، اما باید راه‌های حل دیگری برای مقابله با آن مشکل خاص ارائه دهد.
تحلیلگران می‌گویند بریتانیا احتمالاً تحت رهبری صدر اعظم استارمر شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی نخواهد بود. اولین دیدار خارجی استارمر احتمالاً هفته آینده با اجلاس ناتو در واشنگتن خواهد بود.
من می‌دانم که او یک حامی قوی ناتو، اتحاد کشورهای اروپایی است و همچنین متحد به اطمینان از این است که بریتانیا همچنان یک همپیمان ناتو قوی و بسیار متحد باقی می‌ماند.
اما آزمون‌ها در بخش دفاعی در بریتانیا وجود دارد.
ما همچنان در این کشور می‌شنویم که نیروهای مسلح ما به شدت تحت فشار هستند و به اندازه کافی در این بخش سرمایه‌گذاری نشده است و اردوی بریتانیا قادر به دفاع از قلمرو بریتانیا نیست. بنابراین یک دولت جدید بلافاصله برای حل برای این معضل مواجه خواهد شد. حزب کارگر گفته است زمانی که شرایط اقتصادی ایجاب کند آنها میخواهند هزینه های دفاعی را به 2.5% تولید ناخالص داخلی برسانند.
حزب کارگر روز جمعه هشدار داد که پول زیادی برای خرج کردن وجود ندارد.
وزارت داخله ایران مسعود پزشکیان را برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه میان مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلب و سعید جلیلی نامزد محافظه‌کار تندرو برگزار شد. به دنبال اعلام نتایج انتخابات مسعود پزشکیان از مردم ایران خواسته است تا او را تنها نگذارند. انتظار می‌رود که پس از تاییدی نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان ایران مسعود پزشکیان در پارلمان این کشور حلف وفاداری به جا آورد.
پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت داخله این کشور تایید کرده است که مسعود پزشکیان برنده این دور انتخاباتی شده است.
جناب آقای مسعود پزشکیان 16,384,403 رأی و جناب آقای سعید جلیلی 13,538,179 رأی را به دست آوردند. بر همین اساس جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
مسعود پزشکیان متولد سال 1954 بوده و یک جراح قلب است. مسعود در گذشته به حیث وزیر صحت ایران نیز کار کرده و برای چندین دور عضویت پارلمان این کشور را داشته است.
و آمریکا و یاد دار و دستش بدانند که ایران ما و کشور ما به این سادگی در مقابل تهدیدهای اونها تسلیم نخواهد شد و تا پای جان ایستاده ایم و مقاومت خواهیم کرد.
این سیاستمدار اصلاح طلب به گونه سری و علنی از رسیدگی حکومت قبلی به دوسیه مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی کردی تبار که به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود و در جریان بازداشت جان باخت، انتقاد کرده بود.
40 سال ما با این مداخلات میخواییم حجاب و نمیدونم اون چیزهایی که این آقایون میخوان رو در جامعه زنان درست بکنیم. خدا وکیلی درست کردیم یا بدتر کردیم؟
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان در صفحه اجتماعی اکس خود از مردم خواسته است تا او را تنها نگذارند.
راستشو بخوای فقط امیدوارم که یه خورده گرونی ها پایین تر بیاد، کار برای جوان ها راحت تر پیدا بشه، همین دیگه. خیلی حس خاصی ندارم، فقط خیلی خوشحالم که آقای پزشکیان شده.
من حسم فعلا مثبت به شرط این که قولایی که داده برنامه‌ای گفته رو اجرا بکنه و ایشالله که اجرا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار بود در سال 2025 برگزار شود، ولی پس از کشته شدن رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در یک سانحه هوایی به تاریخ 19 می امسال، انتخابات به تاریخ 28 ماه جون برگزار شد. اما از میان 6 کاندید هیچ یک نتوانست تا اکثریت آرا را کسب کند و به همین دلیل دور دوم انتخابات میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو کاندید پیشتاز دور اول، برگزار شد. مسعود پزشکیان در حال برنده انتخابات اعلام شده است که تنش‌ها در منطقه به دلیل جنگ جاری در نوار غزه افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که برنده شدن پزشکیان ممکن منجر به یک سیاست خارجی عملگرایانه‌تر برای ایران شود و تنش‌ها در مذاکرات هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان را کاهش دهد و آزادی‌های اجتماعی و کثرت‌گرایی سیاسی را بهبود ببخشد.
طوره که در گزارش شنیدید، مسعود پزشکیان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. پیامد انتخاب وی به حیث رئیس جمهور برای ایران و جهان چی خواهد بود؟ این موضوع را با محترم شهرام خلدی، استاد روابط بین الملل و تاریخ شرق میانه در دانشگاه واترلو کانادا با بحث میگیریم. آقای خلدی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. چه انتظار از پیروزی آقای پزشکیان به عنوان یک سیاستمدار اصلاح طلب بردمش. آیا انتظار تغییر در سیاست تهران با کشورهای غرب و آمریکا بردمش یا نه؟
من خیلی گرامی خدمتتون، درود میفرستم به خدمت همه بینندگان و مخاطبانتون. به نظر من میرسد که با توجه به این که حرف اول و آخر در حکومت جمهوری اسلامی را شخص رهبر جمهوری اسلامی آقای سید علی خامنه ای میزنند، این در واقع پلیتیکی بود که آقای خامنه ای زدن برای اینکه اگر شورای نگهبان به اراده ای شد میخواست این آقای پزشکیان را هرگز تایید صلاحیت نمی کردند که در این انتخابات حتی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری شرکت بکنند. و نکته دیگری که وجود دارد این هست که ایران در 20 سال گذشته عملاً به وسیله مجموعه بیت رهبری جمهوری اسلامی و که چیزی حدود 5000 کارمند دارد و سپاه پاسداران گردانده می شود. بنابراین این پست ریاست جمهوری پست کارگزار شخص رهبر جمهوری اسلامی است و بله 100% این پلیتیک رهبر جمهوری اسلامی است که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشود میان اروپایی ها و آمریکایی ها با در واقع این ظاهر اصلاحاتی اختلاف بیاندازند. و من این رو خدمتتون عرض بکنم که آقای پزشکیان همواره در فعالیت‌هایشون خودشون را به عنوان یک اصولگرا و بنیادگرا معرفی می‌کردند و این چهره اصلاح طلبی یک چیز جدیدی است، تا اونجایی که حتی به ضد و نقیض‌گویی هم افتادند. گاهی بله. خود را اصلاح طلب اصولگرا می‌خواندند، گاهی خود را اصولگرای اصلاح طلب می‌خواندند. و این چگونه پزشکی است، طبیبی است که حتی این همه از حقوق زنان اخیراً صحبت می‌کند ولی به خاطر اعتقادات مذهبی افراطی‌اش حاضر به معاینه زنان نیست. بنابراین این یک ظاهر اصلاحاتی دارد و واقعا یک شخص اصلاح طلب نیست.
آقای خلدی، چنانچه که دیدم میشه مردم ایران امیدوار هستن، البته مگر با توجه به صحبت‌های شما، چقدر سیاست آقای پزشکیان، آیا سیاست آقای پزشکیان در تقابل با رهبری ایران قرار خواهد گرفت یا نه؟
به نظر من اگر تقابلی هم وجود داشته باشد، این تقابل یک تقابل بسیار ظاهری خواهد بود و در واقع برای در واقع دادن این ظاهر که حکومت جمهوری اسلامی دارای یک مشروعیت دموکراتیک است، وگرنه حتی تمام رهبران غربی، چه اونها که اخیراً بر سر کار آمدند، چه اونها که چندین سال از سر کار هستند، میدانند که هیچ رئیس جمهوری، هیچ وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیتوانند کار بکنند. بنابراین بله، یک سری تظاهراتی مبنی بر اختلافات وجود خواهد داشت، ولی همون گونه که خود آقای پزشکیان گفتند در همین مناظرات انتخاباتی خودشان صریحا گفتند که حرف آخر را آقای خامنه ای میزد.
درست. آقای خلدی، یک موضوع عمده مسئله مهاجرین در ایران است. پاسخ کوتاهی تان میخواهیم. گزارش های از اخراج اجباری مهاجرین افغانستان از ایران به نشر میرسه. فکر میکنین که آقای پزشکیان تغییری در پالیسی مهاجرت ایران ایجاد خواهد کرد؟
به نظر من نه، و حتی این احتمال وجود دارد که نسبت به اون افغانهایی که شیعه نیستند اتفاقا تشدید اخراج بیشتر بشود و این حتی در هماهنگی با دولتی مثل پاکستان به انجام برسد، متاسفانه.
محترم شهرام خلدی، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. شب و روزتان بخیر، خدا نگهدار. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با 5 دهه فعالیت سیاسی و مبارزات انتخاباتی مجدد در سال 2024 روز جمعه به حامیان خود در ایالت ویسکانسن گفت در رقابت انتخاباتی باقی میماند و قول داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را برای بار دوم شکست دهد. برخی از قانونگذاران دموکرات در واشنگتن به طور خصوصی و علنی نظریاتشان را بیان کردند که بایدن در 81 سالگی دیگر آن قدرت ذهنی و استقامت فیزیکی لازم برای مقابله با ترامپ در 4 ماه آینده را ندارد، چه رسد به این که برای 4 سال آینده حکومت کند. عزاداران روز شنبه نماز جنازه برای 12 فلسطینی از جمله یک نوزاد را ادا کردند. این 12 فلسطینی در جریان حملات هوایی اسرائیل به این منطقه تحت محاصره کشته شدند. ده‌ها کشته که به شفاخانه شهدای الاقصا در دیرالبلا آورده شدند شامل 5 کودک و 2 زن بود که توسط خبرنگاران اسوسییتد پرس شمارش شدند. مقامات شفاخانه گفتند که کشته شدگان شامل 2 کودک و 2 کارمند اداره ملل متحد است. یک مقام ارشد حماس روز شنبه به رویترز گفت که حماس پیشنهاد آمریکا برای آغاز مذاکرات برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی از جمله سربازان و مردان را 16 روز پس از مرحله اول توافق با هدف پایان دادن به جنگ غزه پذیرفته است. این منبع که نخواست اسمش افشا گردد گفت که حماس درخواستی را که اول اسرائیل قبل از امضای توافقنامه با آتش‌بس دائمی متعهد شود کنار گذاشته است و اجازه می‌دهد مذاکرات برای رسیدن به آن در مرحله اول 6 هفته‌ای صورت گیرد. در همین حال یک مقام فلسطینی که در تلاش‌ها برای صلح با میانجیگری بین المللی فعالیت دارد میگوید که در صورت پذیرش اسرائیل این پیشنهاد میتواند منجر به توافق به یک چارچوب شود و به جنگ نوماهه بین اسرائیل و حماس در غزه پایان دهد. چین و تاجیکستان روز جمعه اعلام کردند که روابط دو جانبه خود را به یک مشارکت استراتژیک جامع ارتقا خواهند داد. این اعلامیه در خلال سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به این کشور آسیای مرکزی در 5 سال گذشته اعلام شد. شی پس از شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به رهبری روسیه و چین که در قزاقستان برگزار شد از شهر دوشنبه دیدن کرد. به اساس گزارش شبکه تلویزیونی دولتی چین، شی و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه بیانیه مشترک صادر کردند که در آن جزئیات طرح توسعه روابط دو جانبه را تشریح کردند و هر دو متعهد شدند که همکاری را تحت یک کمربند و جاده تجهیز کنند. وضعیت پناهجویان افغان و تلاش برای تمدید کارت‌های مهاجرت پناهجویان در پاکستان را بر علاوه سایر خبرها و گزارش‌ها تا لحظات دیگر تقدیم شما می‌کنیم، اما پس از یک وقفه. یک سازمان غیر حکومتی مستقر در آمریکا گفته است که اردوی پاکستان در ماه جون، البته این ماه جون، 3 حمله جداگانه را علیه ستیزه‌جویان تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان انجام داده است. طبق گزارش تازه نشر شده از سازمان موسوم به پروژه اطلاعات مکان و رویداد منازعه مسلحانه، در این حملات اردوی پاکستان نزدیک به 12 نفر از افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. عملیات موسوم به عزم استحکام به تاریخ 22 جون از سوی شهر باز شریف صدر اعظم پاکستان به هدف نابودی دهشت افغانی در این کشور اعلام شد. طبق این گزارش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان روابط پاکستان با افغانستان را که آن را به پناه دادن به ستیزه‌جویان متهم می‌کند تیره ساخته است. این گزارش افزوده است که حکومت پاکستان اعتراف کرد که عملیات‌های را در داخل افغانستان انجام داده است و مدعی شد تا زمانی که تهدید ستیزه‌جویان خنثا نشود حملات ادامه خواهد یافت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به وطنشان برگشته و یا توسط پلیس این کشورها بازداشت و جبران به افغانستان اخراج می شوند. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفته است که در تلاش است تا حکومت پاکستان بار دیگر کارت‌های مهاجرین افغان را تمدید کند. جزئیات بیشتر را از مسکو صافی می شنویم که همین اکنون از پشاور پاکستان با مسکو جان سلام، تازه ترین جزئیات از وضعیت مهاجرین نزد خود چی است؟
وزارت مهاجرین و عادت کنندگان طالبان امروز در صفحه فیسبوک خود خبر داده که طی 4 روز یعنی از 12 الی 15 تقریبا حدود 11997 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کرده که تعداد زیادشان بیشتر از 10000 از ایران از طریق مرز اسلام قلعه و پل ابریشم به افغانستان رفته و از طریق پاکستان از طریق مرز تورخم و سپین بولک تقریبا بیش از 1300 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت کرده. افزایش اخراج یا روند اخراج پناهجویان افغان در حال افزایش یافته که تعداد زیادی از پناهجویان که در پاکستان هستند و دارای کارت‌های پیوار است، میاد این کارت‌ها هم از بین رفته. و در صحبتی که با قیصر افریدی سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان داشتم، گفتند که با حکومت پاکستان در تماس است تا به زودترین فرصت این کارت‌ها دوباره تبدیل شود. از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در هفته اخیر ماه گذشته تقریبا بیش از یا نزدیک به 70000 پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کرده و در همین مدت 56500 پناهجوی افغان به پاکستان و ایران از طریق مرزهای زمینی دوباره برگشت هم کرده.
بله مشکو جان تشکر از گزارشت، روزت بخیر. در حالی که فقط 4 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، اختلافات سیاسی میان رای دهندگان شدید است. برخی از رای دهندگان رسانه‌ها را به دلیل عمیق ساختن تفرقه مقصر می‌دانند. شرح بیشتر گزارش ورانیکا بلدراس را همکارم فرخنده پیمانی به توجه شما می‌رساند.
رای دهندگان آمریکایی میگویند شکی نیست که ایالات متحده آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر دو قطبی شده است.
فکر میکنم این کشور ممکن پس از دوران حقوق مدنی تاوال بیشترین اختلافات را تجربه کرده باشد. منظورم این است که ما افرادی داریم که حتی نمیتوان با آنان گفتگوی داشت.
مایکل مکدرمات انجینیر ضبط باور دارد که رسانه های دو قطبی سیاسی در افزایش این مشکل سهم دارند.
شما شبکه‌های خبری جداگانه با دیدگاه‌های جداگانه را می‌بینید. شما باید به نوع هر چیزی را که می‌شنوید یا می‌بینید با کمی گزافه‌گویی در نظر بگیرید.
یک نظرسنجی سال 2023 نشان داد که آمریکایی‌ها به احتمال زیاد رسانه‌های خبری را آسیب رسان و تخریب کننده دموکراسی و افزایش اختلافات سیاسی در آمریکا می‌دانند و تنها 16% از مردم در این نظرسنجی گفتند که مطمئن هستند که رسانه‌های خبری اخبار را به صورت کامل دقیق و منصفانه گزارش میکنند.
زمانی که اخبار را میخوانید فقط میتوانید به افرادی که آن را به شما میدهند موضوع را بگویید. فقط از عبارتی که آنها استفاده میکنند ببینید که در تلاش هستند شما را به این طرف یا آن طرف بکشانند.
جاستن اوون رئیس مرکز بیکن تنسی که یک سازمان سیاست عمومی بازار آزاد است میگوید که دو قطبی شدن رسانه ها تصادفی نیست.
این کلیک هاست. درست است این موضوع به داستان های خبری شما مربوط می شود. با صادقانه بگویم انگیزه وجود دارد که شما در موقعیت های قرار می گیرید و افرادی تر عمل می کنید، زیرا این امر توجه بیشتر را در رسانه ها به خود جلب می کند.
و بسیاری هم رسانه های اجتماعی را به دلیل افزایش تفرقه های سیاسی مقصر می دانند.
مردم هم در رسانه های اجتماعی نظریات خود را مطرح می کنند. فکر می کنم این کار شعله های آتش را بیشتر می سازد.
اما در حالی که رسانه های سنتی و اجتماعی ممکن است اختلافات را بیشتر بسازند، کارشناسان می گویند که آنها باعث ایجاد اختلاف نمی شوند.
شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان دهد رسانه ها مردم را از باورهای عمیق خود متقاعد می کنند. دو قطبی شدن قبل از اینکه رسانه ها را تغییر کنند و قبل از اینکه اخبار حزبی دوباره ظهور کند اتفاق می افتد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، دانوی می گوید که نگران گسترش و پخش اطلاعات نادرست و چالش های فزاینده است که مردم عادی نتوانند اخبار واقعی را از اخبار جعلی که با آن مواجه می شوند تفکیک کنند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
یا یک هنرمند خطاط افغان نزدیک به 30 قلم آثار هنریش را به منظور معرفی داشته های فرهنگی و تاریخی هرات در یک نمایشگاه در نیویورک به نمایش گذاشته است. سازمان دهندگان این نمایشگاه میگویند که این نمایشگاه از 6 تا 15 سپتامبر برای بازدید کنندگان باز است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
من و هرات عنوان نمایشگاه آثار خوشنویسی یک هنرمند افغان است که در موزیم جانسون دانشگاه کارنل نیویورک راه اندازی شده است. در این نمایشگاه 27 اثر هنری و تابلوهای خوشنویسی زبان فارسی از حکیم کریمزاده یکی از خوشنویسان افغان به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه معرفی داشته های فرهنگی و نمایش چهره متفاوت افغانستان را یکی از اهداف این برنامه عنوان کردند.
تکثیر هنر خطاطی کشور ما هست، به ویژه خطاطی شهر زیبای هرات، به خصوص خطاطی های کهن دوران تیموریان هرات که تلفیقی از هنر مدرن و سنتی من اینجا اجرا میکنم و به معرض دید بیننده ها قرار میدم.
آقای کریمزاده میگوید در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر هنرمندان افغان دست از کار کشیدند. او از تجاران افغان خواستار حمایت هنرمندان افغان در داخل کشور شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه در نیویورک میگویند که بازدید کنندگان با آن که با رسم الخط فارسی آشنایی ندارند اما استقبال گرم آنان را به دنبال دارد.
افغان ها ایردشتیم که وقتی از خبر شدن که ما اینجا نمایشگاه داریم صرفا به خاطر این نمایشگاه از نقاط مختلف امریکا آمدن و دیدن کردن و حتی بعضی از فیدبک هایی که دریافت کردن برای ما گفتن که ما داخل این نمایشگاه احساس میکنیم که like I feel home، ما فهم میکنیم که در افغانستان هستیم، در خانه خود هستیم.
It is the first exhibition that the Johnson Museum has ever done of an Afghan artist. And so it's very
این اولین نمایشگاه آثار یک هنرمند افغان در موزیم جانسون است و برای ما خیلی هیجان انگیز است. در خزان سال گذشته ما نمایشگاه آثار زبان فارسی را داشتیم، اما با فکر این بودیم که آثار خوشنویسی یک هنرمند معاصر فارسی زبان را در این موزیم داشته باشیم.
افغان‌های بازدید کننده از این نمایشگاه با خرسندی میگویند که راه اندازی چنین برنامه‌ها برای معرفی داشته‌های فرهنگی افغانستان به شهروندان کشور میزبان کمک می‌کند.
نقاشی و هنر بیان کننده هویت فرهنگی یک جامعه است. نقاش‌ها از سبک‌هایی که استفاده می‌کنند، از رنگی که استفاده می‌کنند، اونا سنت‌ها، عرف و عادات، ارزش‌های حاکم یک جامعه را بیان میکنن و این باعث میشه که یک نوع پل ارتباط میان جامعه و مردم، نقاشی و خارجی ها برقرار شد.
وقتی که امروز وارد این نمایشگاه شدم دیدم که از ابتدا تا به انتهای سالونی که به نمایش گذاشته شده تمام داشته های فارسی و دری خود ما هست و میبینیم که از الیف بی و تیک الیف باس شروع شده تا آخرین دیزاین هایی را که هنرمند محترم انجام داده در اینجا.
بسیاری از هنرمندان افغان مقیم نیویورک میگویند که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان اکثریت هنرمندان از ولایات مختلف کشور به خارج از افغانستان آواره شدند و یا به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دست از کارهای هنری کشیدند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، نیویورک.
بینندگان محترم باید بگویم که این نمایش از نمایشگاه از 6 ماه جون آغاز شده و تا 15 ماه سپتامبر ادامه داره. برنامه دری در میجا به پایان میرسد. تشکر از وقتتون. باید بگویم که با تعقیب از این برنامه شما میتونین برنامه های رادیویی را که همچنان از طریق ساتلایت دیده میتونین تعقیب کنین با تازه ترین خبرها و گزارش ها. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب و روزتان بخیر.